همراهان عزیز، شما دارید به اپیزود 4 از این فصل پادکست سفر سلامت تحت عنوان سلامت هورمونی زنان گوش میدید و از نظر من این اپیزود مهمترین اپیزود این فصله. چرا؟ چون میخوایم امروز راجع به استروژن صحبت کنیم. استروژن مهمترین هورمون زنانه که نقش کلیدی در بدن ما ایفا میکنه، از تنظیم سیکلای ماهانه گرفته تا حفظ سلامت استخونها و حتی خلق و خو. اما آیا میدونین که تعادل بین استروژن و پروژسترون چقدر برای سلامت کلی ما حیاتیه؟ و اینکه اگر این تعادل به هم بخوره ممکنه شرایطی مثل غلبه استروژنی یا همون استروژن دامیننس رو تجربه کنیم که میتونه تاثیر زیادی روی کیفیت زندگیمون داشته باشه. اگر شما یک زن هستید و یا دختر بچه ای دارین، این اپیزود یکی از اون موضوعاتیه که باید حتما در موردش بدونید. در این قسمت نه تنها نقش استروژن رو توضیح میدم، بلکه به شما راهکارهای طبیعی و کاربردی رو معرفی میکنم که چطور میتونید سطح استروژن و پروژسترون رو در بدن به تعادل برسونید. لطفاً این اپیزود رو با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بذارین، چون با این کار فرصت آگاهی و یادگیری رو به زنهای دیگه هم هدیه میدید. همراهان عزیز، توجه داشته باشین در پادکست سفر سلامت مطالب و راهکارهای ارائه شده بر اساس داده ها و تحقیقات معتبر علمی و با استفاده از منابع قابل اطمینان تدوین شدن. به خصوص در سلامت هورمونی زنان، هدف اصلی من افزایش آگاهی شما درباره بدن و هورمون‌های مهمی هست که در سلامت زنان نقش دارند. این پادکست صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان جایگزین تشخیص یا درمان پزشکی نیست. پس لطفاً برای هر گونه تصمیم گیری درمانی حتماً با متخصصین مربوطه مشورت کنید. من مونا رحمانزاده، مربی سلامت کلنگر، مدرس کندالینی یوگا و گردآورنده و مدرس برنامه جامعه سفر سلامت هستم، میزبان شما در پادکست سفر سلامت، و خوشحالم از اینکه با من در این سفر همراه هستین. بریم با هم این اپیزود رو شروع کنیم. جلسه 4 رو داریم، میخوایم راجع به استروژن حرف بزنیم. به طور کلی راجع به هورمون‌های جنسی خانم‌ها که استروژن، پروژسترون و تستوسترون هم هست صحبت می‌کنیم، اما به خصوص راجع به اصلی‌ترین هورمون، هورمون استروژن صحبت می‌کنیم. گرچه هورمون پروژسترون هم نقش بسیار کلیدی در توسعه تخمک، سلامت بدن یک زن، ایجاد یک محیط سالم برای بارداری، دوره قاعدگی سالم، در همین ها نقش داره. و در واقع میشه گفتش که به نوعی بدن یک زن تعادل هورمونیش مثل اینه که استروژن و پروژسترون، فقط وقتی راجع به هورمون‌های جنسی صحبت می‌کنیم، چون ما تو 3 قبل راجع به مثلث طلایی هورمون‌ها در خانم صحبت کردیم که کورتیزول و تیروئید هم شاملش می‌شد، اما الان می‌خوایم فقط راجع به هورمون، مهم‌ترین هورمون بدن یک زن، یعنی استروژن صحبت کنیم. اما نقش پروژسترون رو نباید دست کم بگیریم. در واقع استروژن و پروژسترون مثل 2 رقصنده هستند که دارن تانگو میرقصن و هر 2 مهم رقصشون رو چجوری اجرا کنن که بدن ما بتونه بهترین عملکردش رو داشته باشه. خب بریم از استروژن شروع کنیم، مهمترین هورمون بدن زنان که به 3 شکل مختلف در بدن ما وجود داره. در واقع ما 3 نوع مختلف از استروژن رو داریم که به اختصار اونها رو با نام‌های E2, E1 و E3 می‌شناسیم، ولی هر کدوم از اینها اسم خودشون رو دارن. E2 بیشتر در تخمدان‌ها تولید میشه، این همون استروژنی هست که در طول دوره باروری زنان دامیننس هست و بیشترین استروژنی هست که ساخته میشه در بدن ما در مقایسه با ایوان و ای3. ایوان و ای3 و به خصوص ای3 بسیار کمن و ای3 در دوره بارداری توسط جفت ساخته میشه. خب ای2 چی هست؟ یا اون استروژنی که ما به عنوان استرادیول میشناسیمش، استروژنی که قبل از بلوغ، بذارین کمی مثل تیروئید راجبش صحبت کنیم، هیپوتالاموس که گفتیم استاد تنظیم کننده هورمون ها هست، قبل از بلوغ سیگنالی رو میفرسته توسط هورمونی که تولید میکنه به اسم GnRH، پیامی رو میفرسته به هیپوفیز که هیپوفیز دو تا هورمون مهم رو ترشح کنه، تولید کنه به اسم FSH و LH، که FSH هورمون تحریک کننده فولیکول هست و LH هم منجر به آزاد شدن تخمک از تخمدان میشه. بعد از بلوغ هیپوتالاموس دیگه به صورت پالسی شروع میکنه GnRH رو تولید میکنه. این یعنی بعضی وقتا بیشتر، بعضی وقتا کمتر. حالا دیگه چرخه قاعدگی یک زن شروع میشه. و وقتی چرخه قاعدگی یک زن شروع میشه، حالا دیگه FSH، LH و پشت سر اون، چون FSH و LH میرن پیام میدن به تخمدان ها که فولیکول هایی که تو تخمدان رو باعث توسعهش بشن، رشدشون بشن، که اونها شروع کنن، اون فولیکول ها شروع کنن به ترشح دو تا هورمون مهم، یعنی پروژسترون و استروژن. حالا دیگه یک رقصی هست بین استروژن و پروژسترون. حالا اینها باید، چون به اندازه هم مهمن، حالا باید در یک تناسبی باشن. حالا در چرخه قاعدگی یک زن که به صورت متوسط 28 روز تا 32 روز، حالا اینها باید یک روزهای بالاتر، یک روزهای پایینتر و به همین ترتیب هی بالا و پایینی داشته باشن، که همطور که بهتون میگم مثل رقصی باشه، که سلامت بدن ما و تعادل هورمونی ما اتفاقا به این بالا و پایین بودنه بستگی داره. و این بالا و پایین بودنه کار اصلیه که انجام میده در طول سالهای باروری یک زن، که سالهایی هست که زن میتونه در تخمدانهاش یک تخمکی رو، اون فولیکول ها رو توسعه بده، پروژسترون و استروژن ترشح بشن، محیط رحم رو برای بارداری آماده کنن. حتی استروژن میاد روی سینه های زن تاثیر میذاره در دو هفته اول سیکل پریود، که کم کم سلول هایی رو میسازه که سینه رو برای شیردهی آماده کنه. و به همین ترتیب میشه که وقتی این سلول ها بعدن تخریب میشن، به دلیل که هر تایمی که ما، هر ماهی که بدن یک زن باردار نمیشه، دوباره همه اینها باید تخریب بشن، اما اندومتر داخل رحم بریزه، پریود صورت بگیره و سلول هایی که در سینه هم رشد کردن. و اینجاست که گاهی وقتا این سلول ها میتونن تبدیل به کیست بشن، به خصوص اگه استروژن زیاد باشه یا به نوعی ما هم حالتی مثل استروژن دامیننس رو داشته باشیم، چون استروژن باید از سیستم ما دفع بشه، نمیخوایم ما همیشه استروژن رو داشته باشیم. به همین ترتیب دیگه در این 28 روز یک سری اتفاقات خارق‌العاده میفته که شما اگر بخواید بیشتر راجبش بدونین، که به نظر منم خوب هست، میتونین این رو گوگل کنین و ببینین که چه رقصی رو هورمون های استروژن و پروژسترون دارن. و همین هم باعث افزایش یا همون پیامی رو میفرسته به هیپوتالاموس، که حالا FSH و LH هم شروع میکنن به فلاکچوئیت کردن و بالا پایین رفتن. و تمام اینها برای این هست که در روزی که نیمه چرخه قاعدگی یک زن هست، بره به سمت که تخمک گذاری اتفاق بیفته و بعد رحم آماده بشه، پروژسترون حالا بیشتر ترشح میشه که محیط رحم رو آماده کنه برای بارداری. و اگر این تخمک بتونه باردار بشه، حالا دیگه جفته که شروع میکنه به ساختن استروژن، و استروژنی که جفت تولید میکنه دیگه اسمش E2 نیست، E3 هست و متفاوت هست. خب بریم یک کم بیشتر راجع به این چرخه قاعدگیمون بدونی و اینکه کم کم با نزدیک شدن به یائسگی و دوره پیش یائسگی از حدود 35 سال ما چه مواردی رو باید راجع به استروژن بدونیم و چه کارهایی رو بکنیم که این دوره به خوبی طی بشه و بعد از یائسگی هم به چه شکل بتونیم استروژنی رو که حالا دیگه از طریق تخمدان ما ترشح نمیشه، حالا دیگه استروژن در به خصوص سلول های چربی ما هست، از اون طریق داره ترشح میشه و از طریق غدد آدرنال بخش قشری غدد فوق کلیوی، حالا باید با اون چه کار کنیم؟ خب هورمون استروژن هورمونی هست که در زنان غیر باردار، در دوره‌ای که زنان باروری دارند، عمدتاً توسط تخمدان‌ها تولید میشه. مقدار ناچیزیش در کورتکس غدد فوق کلیوی تولید میشه، ولی بیشتر اون توسط تخمدان‌ها و فولیکول‌ها تولید میشه در دوره بارداری. حالا بخش عمده استروژن که به شکل دیگه به فرم ای تو نیست، به فرم ای تری هست، میاد توسط جفت تولید میشه و در دوره یائسگی حالا ما دیگه ای تو رو نداریم. اون استروژنی که ما کم کم از 35 سال شروع میکنه هی بالا پایین شدن، در ابتدا میره بالا میاد پایین به شکل متفاوت، فلکچویشناش حالا فرق میکنه وقتی دوره پیش یائسگی استارتش زده میشه و اینو هیپوفیز شروع میکنه با بالا پایین کردن FSH و LH، تغییر دادن این میزان استروژن ای تو. حالا کم کم از 35 که همجور نزدیک میشیم، فرض کنید اگر سن یائسگی رو متوسط 50 سال بگیریم، در نیمه اول این راه مدام استروژن بالا پایین میشه، همون استروژنی که ما به عنوان ای تو میشناسیم. این استروژن ای تو وظیفش هم چه هست؟ این رو هم بگیم. کمک میکنه به توزیع چربی روی رون و باسن و سینه خانم ها. همونی که به یک دختر بچه این ای تو که در تخمدان ها ترشح میشه، همونی هست که به یک دختر بچه اندام کم کم بعد از بلوغ اندام یک زن رو میده و باعث نه تنها رشد سینه و توزیع چربی یعنی میشه، بلکه در رشد اندام های جنسی دختران هم این ای تو هست که شروع میکنه به در واقع رشد بیشتر واژن، رحم، حتی به شروع میکنه به رشد موها روی اندام های جنسی زنان. به همین ترتیب این ای تو غیر از این که هدف اولیش رشد و بلوغ اندام های جنسی و بافتایی مرتبط با تولید مثله، حالا نقشای مهم دیگه ای هم داره. مثل اینکه یه حالت حفاظتی از سیستم قلبی و عروقی داره. با چه کار؟ با انعطاف پذیرتر کردن عروق ما. کمک میکنه به گردش خونه بهتر. بنابراین میبینیم که استروژن در سلامت سیستم قلبی و عروقی ما به این شکل نقش داره و همچنین با کمک کردن به پایین آوردن LDL کلسترول که ما به عنوان کلسترول بد میشناسیمش، که البته بد نیست، LDL رو، و به همین ترتیب میبینیم که جلوگیری میکنه از بیماری های قلبی. استروژن همچنین خیلی مهمه برای حفظ تراکم استخوان ما، کمک به سلامت اسکلت ما، که البته پروژسترون هم در سلامت استخوان و اسکلت ما تاثیرگذار هست. استروژن پوست ما رو باعث میشه به کمک میکنه به ساختن کلاژن و حالت کشسانی که به پوست میده، اون جوانی و زیبایی که پوست داره. در واقع داشتن استروژن ای تو در خانم ها تا زمانی که چرخه قاعدگیشون رو دارن، تا زمانی که یائسه نشدن، میگم همچنین این رو بدونیم که کم کم میزان این استروژن هم تا قبل از این که ما یائسه بشیم که به عنوان دوره پیش یائسگی میشناسیمش حدود 35 سال به بعد، به همین ترتیب بالا پایین میشه و هی کم و کم و کمتر میشه. این رو هم باید بدونیم. ولی کاری که میکنه همه جای بدن رو روغن کاری میکنه. توی خلق و خوی ما هم تأثیر داره. احساسی که به یک زن میده استروژن، احساس زنده بودن، جذاب بودن و حال خوبیه که با یک جور میل به کانکت شدن و وصل شدن، به خصوص نه حالا به صرفاً جنس مخالف، به خصوص به جنس مخالف، ولی به همه. یعنی جایی که یک زن استروژن در بدنش، به خصوص در چرخه قاعدگی، چون استروژن مدام تغییر میکنه، وقتی این بالا هست اون حس زنانه میاد، اون حس وصل شدن، خلق کردن، آماده شدن، میشه گفت یک فصلی، اگه بخوایم مثل فصول هورمونی بگیم، یه فصلی مثل بهار و تابستون برای یک زن وقتی که مدام استروژن بالاست. من که میگم بدن رو روغن کاری میکنه، واقعا این هست. یعنی از تمام اون احساس خشکی که کم کم بعد از قبل از یائسگی و بعد از یائسگی خانم ها ازش شکایت میکنن، به دلیل همینی که استروژن نیست و محیط داخل واژن رو روغن کاری نمیکنه، استخونای ما رو، زانوامون شروع میکنه به تق و تق کردن. بنابراین استروژن برای یک زن هورمونی هست که استروژن E2 همه جوره داره بدن یک زن رو ساپورت میکنه. اما همین E2 حتی تا قبل از دوران یائسگی هم همیشه به یک اندازه در خونه ما نیست، بلکه بالا پایین شدنش با سیکل هورمونی ما، با سیکل قاعدگی ما تغییر میکنه. خیلی مختصر و مفید بگیم به چه شکل هست. ببینید، از روز اول سیکل هورمونی خانم ها که گفتیم بین 28 تا 32 روزه به طور متوسط، روزیه که پریود میشن، یعنی خون با خارج شدن خون ما میتونیم بگیم روز اوله. اگر آقایون این وایس رو گوش میدن، این نکته رو دقت کنن، اگر هم نه خانم ها دارین گوش میدین، میتونین این رو به پارتنرتون یا همسرتون بگین که این موضوعی که الان میگم خدمتتون رو رعایت کنید در ارتباطتون. روز اول و دوم هیچی. روز اول و دوم بگه خونریزی. یه زن اینتروورت هست، درونگرای، دوست داره که اون فضای خودشو داشته باشه، اون غار خودشو داشته باشه، که البته از یه هفته قبل پریود خیلی شدید شروع شده. بعد از پریود اتفاقا هی کم و کمتر میشه. ولی از روز سوم به بعد، البته از همون روز اول دوم هم کمی ساخته استروژن شروع میشه، ولی از روز سوم به بعد دیگه استروژن سر و کلهش پیدا میشه. پس دو روز اولو کمی به خودمون فضا بدیم، و اگه کسی میخواد با ما صحبت کنه، و اگه شما آقا هستین و میشنوین میخواییم با همسرتون یا پارتنرتون صحبت کنین، سیکل قاعدگیشو بدونین. روز دو روز اول اصلا نزدیک نشین. از روز سوم به بعد حالا دیگه استروژن شروع میکنه به ساخته شدن. ما میتونیم، خانم ها میتونن بیشتر صحبت کنن، حضور بیشتری داشته باشن، این اتصال میتونه صورت بگیره، و این همینطور میره تا روز 12. بنابراین بهترین روزا برای اینکه با یه خانم صحبت کرد بشه باهاش وصل شد، روز بین 2 تا 12 چرخه قاعدگیش هست. و حتی برای خانم هایی که شاغلن، برای خانم هایی که میخوان اینترویو شغلی داشته باشن، برای خانم هایی که میخوان تصمیمات مهمی بگیرن، چه در کارشون چه در خونه، کسی رو میخوان ببینن، ملاقاتی با دوستی داشته باشن، شروع کنن به خلق کردن، روز بین 2 تا 12 این سیکل قاعدگی خیلی روزای مهمی هست. به دلیل این که استروژن میره بالا و شما حال خیلی خوبی رو تجربه میکنی. تا روز 12 و 13 و 14 دیگه که به اوجش میرسه، تخمک گذاری هم تو همین روزا صورت میگه، یعنی بین روز 10 تا 15. وقتی هم روزا رو میگیم از روز اول پریود داریم حساب میکنیم. زمانی که تخمک گذاری داره صورت میگیره، تستوسترون تو خانوما میره بالا. تستوسترون میل جنسی رو تو خانوما میبره بالا، همطور که در آقایون میبره بالا. بنابراین یک زمان مناسبی برای داشتن رابطه جنسی و همچنین برای بچه دار شدن، یا اگر تصمیمتونم بچه دار شدن نیست، باز زمانی که خانم ها میل زیادی دارن چون استروژن بالا هستش. و بعد از اون دیگه از روزای 17 و 18 استروژن شروع میکنه به کم شدن، و حالا پروژسترون سرکلش پیدا میشه. حالا دیگه اون زمانیه برای ملکه شدن که در جلسه اول گفتیم. حالا زمانی که دیگه خانم ها نیاز به ماساژ پا دارن. حالا زمانیه که اینجا به خصوص در ارتباط عاطفیشون از آقایون بیشتر عشق رو میخوان و پروتکشن رو میخوان. حالا کم کم میل جنسیه میاد پایین، حالا بیشتر نقش حفاظت و نگه داشتن خودشون، کم کم میرن به سمتی که به جای اینکه اکستروورت بشن، حالا میرن درونگراتر میشن و میرن کم کم تو اون قاره. برای تو فصول اگه بخوایم در نظر بگیریم، کم کم میشه پاییز و زمستون. پروژسترون حالا میاد. اینجاها کمی خانم ها مود سوینگ دارن. خلق و خوشون تغییر میکنه. میدونید دیگه استروژن داره کم میشه. استروژن به ما کمک میکنه، یه سری گیرنده داره، در همه جای بدن ما گیرنده داره، در پوست ما، در قلب ما، هم تا که گفتیم استخوان‌های ما، یه سری گیرنده هاش در مغز ما هست، و استروژن کاری که میکنه باعث عملکرد بهتر مغز میشه. به همین دلیل که میگیم بین روزهای 2 تا 12 ما شروع کنیم به خلق کردن، تصمیم گرفتن، کانکت شدن، با دیگران صحبت کردن، دیت کردن، بیرون رفتن، مهمونی اگر میخوایم را بندازیم همون تایما باشه. چرا هم عملکرد مغز بهتره، هم حافظه بهتر کار میکنه، یادگیری بهتره، هم میل ما به ارتباط گرفتن بهتر بیشتره. و بعد از اون دیگه وقتی پروژسترون سر کلش پیدا میشه، حالا زمانیه که خانم ها باید یک انعکاس درونی داشته باشن. حالا دیگه باید برای خودم برم یک گوشه‌ای و شروع کنم یوگامو انجام بدم. حالا ورزشا باید کمی سبک‌تر بشه اون دو هفته بعد که پروژسترون بالا میشه و حاکم میشه، و غذا، میل من به خوردن غذا بیشتر میشه، چون بدن داره خودشو آماده میکنه، کمی میبره خودشو تو حالت تنبلی که آماده میکنه برای بارداری تو اون دو هفته بعد از تخمک گذاری. و این رخوت رو ما حس میکنیم. حالا اگر بارداری اتفاق نیفته بعد دو هفته، حالا دوباره با تغییر پروژسترون رحم شروع میکنه دیوارش خراب شدن و خونریزی اتفاق میفته. درسته؟ حالا ما ببریم این رو به موضوع اصلیمون که تعادل هورمونی زناست و اینکه ما چجوری بتونیم با متعادل کردن هورمون هامون، با درک این که اصلا هورمون های ما چه هستن، چه کار، چه عمل کردی دارن، چقدر مهمه، و درک بهتر بدنمون و انتخاب های سلامت از بخصوص دهه 30 زندگی به بعد، ببریم خودمون رو به سمتی که انرژی بیشتری داشته باشیم، میل جنسی بیشتری داشته باشیم، استرس کمتری داشته باشیم، بتونیم کاهش وزن داشته باشیم، به خصوص کاهش چربی بدن، بدن که کمی سخت‌تر میشه، به خصوص وقتی استروژن کم میشه، و در نهایت بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم، به نوعی کنترل رو دست خودمون بگیریم و فکر نکنیم که اینها اتفاقات ناخوشایندیه که تحت کنترل ما نیست و تحت کنترل هورمون هاست و بر ما اتفاق میفته، بر علیه ما. وقتی بدونیم که ما توان این رو داریم که این رو به سمت مسیر درستی هدایتش کنیم، این جریان رو، و حتی به نفعش، به نفع خودمون ازش استفاده کنیم و بدونیم که نزدیک شدن به دوره یائسگی نه تنها به معنی عدم توانایی یک زن نیست، بلکه فصل تازه‌ای در بلوغ یک زنه، مثل یک بلوغ به نوع دیگری که میتونه ما رو قدرتمندتر کنه. و وقتی برای اتفاقا اتصال بیشتر، وقتیه که با نوعی پختگی که با خودش خرد بیشتری رو داره نسبت به دوره‌ای که جوانتر هستیم، میتونه شروع فصلی باشه که اتفاقا اون زیبایی زنانه به شکل دیگری شکوفا بشه. بریم در پارت دوم راهایی رو که میتونیم به تعادل استروژن، پروژسترون و تستوسترون در بدنمون کمک کنیم و با هم دیگه یاد بگیریم. و اینکه ببینیم چجوری میتونیم این آخرین زل از این مثلث هورمونی رو که استروژن باشه، ازش به نحو درستی استفاده کنیم و بعدم از دستش بدیم. چون بسیار مهمه که ما استروژن رو از دست بدیم و نمیخوایم توی بدنمون نگهش داریم. سلامت کامل در چهار بُعد ذهن و جسم و احساس و روح به دست میاد. اگر به دنبال راهی برای بهبود سلامت جسم و روح و احساس و روان خودتون هستین، برنامه جامعه سفر سلامت دقیقاً برای شما طراحی شده. این برنامه شامل 7 دوره کامل در زمینه‌های پاکسازی، تغذیه، خواب، حرکت، روابط، هدف و معنا و مدیتیشن و تنفس هست که به شما کمک میکنه یک زندگی متعادل و سالم رو تجربه کنید. همین حالا به سفر سلامت بپیوندین و اولین قدم رو برای یک تغییر بزرگ بردارین. یادتون باشه سلامتی انتخاب ماست. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. دوست دوستان عزیز، با پارت دوم جلسه چهارم با عنوان سلامت هورمونی زنان در خدمتتون هستم. راجع به استروژن با هم صحبت کردیم و گفتیم که استروژن تنظیم کننده اصلی در بدن زنانه. در ابتدای پیشیایسگی که از حدود برای بعضی ها حتی میتونه اواخر دهه 20 زندگیشون باشه، ولی به طور متوسط از اواسط دهه 30 حدود 35 سالگی شروع میشه و این استروژن شروع میکنه به بالا پایین رفتن و بعد کاهش پیدا میکنه به تدریج، تا اینکه در دوره یائسگی این استروژن دیگه از طریق تخمدان ها تولید نمیشه. ما استروژن رو همچنان داریم بعد از سن یائسگی، ولی حالا دیگه منابع تولیدیش میشه بخش قشری غدد فوق کلیوی و سلول های چربی که حالا به فرم استروژنی که ما رو به عنوان ایوان میشناسیم این استروژن رو داریم. وقتی استروژن کاهش پیدا میکنه، زنان دیگه احساس شادابی و سرزندگی رو ندارن. احساس مودی بودن رو که گاهی وقتا با استراب بیشتر براشون همراهه دارن. کورتیزول خودش با شروع یائسگی به طور طبیعی کمی بالا میره. حالا دیگه من میتونم بیخوابی رو تجربه کنم. حالا ترشح ملاتونین کم میشه. بسته به اینکه کدوم گیرنده های استروژن فعال ترن البته. حالتی مثل افسردگی میتونه کم کم برای یک زن ایجاد بشه. راه حل ها باید برای خانم ها متفاوت باشه. اگه خانم ها بیخوابی دارن، ما باید تصویر بزرگتری از بیخوابیشون داشته باشیم تا اینکه صرفاً بهشون قرص خواب بدیم. میدونه این یه راه حلیه که برای مردا کار میکنه، ولی به ریشه مشکل زنان نمیپردازه. اگر ما خشکی واژن رو، سرطان پستان، بیماری های قلبی، پوکی استخوان، عفونت مثانه، گر گرفتگی ها، عرق کردن شبانه، اگر اینها رو تجربه میکنیم، فقط راجع به تخمدان ها صحبت نمی کنیم که حالا دیگه در دوره یائسگی استروژن تولید نمی کنن. ما راجع به تصویر و یک سیستم بزرگتری صحبت می کنیم. اون شکلی که تالاموس و هیپوفیز دارن با تیروئید، آدرنالا و تخمدان های ما صحبت می کنن مهمه. سلامت باکتریایی روده بزرگ ما، باکتری های مفید روده بزرگ ما مهمه. سمومی که از محیط خارج از بدن ما به بدن ما تحمیل میشه، اینها رو باید در نظر گرفت. بدن یک زن وقتی داره شرایط طبیعی خودش رو طی میکنه، از دوران بلوغ و بعد اوج گرفتن استروژن برای باروری و بعد سیکل قاعدگیش هر 28 روز یک بار، کم کم شروع شدن دوره پیشیائسگی تا به یائسگی و بعد از اون هم حتی دوره بعد از یائسگی، وقتی به شکل طبیعی و سلامت سیستم ما میره جلو، هیچ کدوم از اینها بر ما تحمیل نمیشه، بلکه به نفع ما داره کار میکنه. هر کدومش یک فصل زیبایی از رشد و بلوغ یک زن هست. این هورمون ها بالا پایینشون، کم و زیاد شدنشون و بعضی وقتا کاهششون و در نهایت مثل هورمون استروژن ای2 و پروژسترون به یک انتهایی رسیدن در دوره یائسگی، همه اینها البته کامل تمام نمیشه، استروژن از منابع دیگه همونطور که گفتیم ترشح میشه، حتی پروژسترون هم به نوعی هست، ولی بالا پایین اینها زمانی که شرایط درست برن جلو و حتی این موضوع همطور که بهتون گفتم به تالاموس و هیپوفیز ما هم ربط داره، یعنی موضوع از مغز ما استارت میخوره، برای یک خانم درست بره جلو، ما میتونیم این توازن رو بین استروژن و پروژسترون ایجاد کنیم. این تعادل هورمونی که ازش حرف میزنیم در بیشتر مواقع اون چیزی که برای ما خیلی مهمه توازن بین استروژن و پروژسترون هست، در این حال کنارش کورتیزول نقش بسیار مهمش و تیروئید همطور که فهمیدیم. بنابراین ما این تعادل بین استروژن و پروژسترون رو همیشه میخوایم در هر مقطعی، حتی بعد از یائسگی. ولی متاسفانه بیشتر مواقع به همین دلایلی که گفتیم و بیشتر دلایل محیط زیستیه به نظر من و اونچه که از بیرون به ما تحمیل میشه، استروژن حاکم میشه بر این رقص تانگوی بین استروژن و پروژسترون. ما گفتیم این توازن برامون خیلی مهمه دیگه، بین استروژن و پروژسترون. برای این وقتی که استروژن حاکم میشه که اون رو تحت عنوان استروژن دامیننس میشناسیم، یعنی ما رو در معرض خطر بیشتر اندرومتریوز، فیبروم، درد سینه، کیست ها و انواع سرطان ها به خصوص سرطان رحم و سینه قرار میده. این یعنی ما رو در معرض بیماری های قلبی قرار میده، یعنی پوکی استخوان رو برای ما داره، یعنی عفونت مثانه رو برای ما داره و تمام علائم ناخوشایندی که ما به واسطه نزدیک شدن به سن یائسگی میتونیم تجربه کنیم. و حالا همه اینها رو بذاریم در کنار مسائل روحی و روانی یک زن. زنان بیشتر از مردان تروما تجربه کردن. این رو ما میدونیم، یعنی به خصوص در دوره کودکی، کودکان دختری که تروماهایی رو به خصوص از نوع سوء استفاده های جنسی تجربه کردن بیشتر از مردا بوده. حتی ما در خانوم ها یبوست رو بیشتر میبینیم. یبوست احساس کنترل و نگه داشتن برای یک زن و این یک سیگناله که باید بهش توجه کرد. حتی اگر ما زنی باشیم که در 50 سالگیمون در یک زندگی خوب و خوش در کنار همسر و بچه هامون هستیم، ولی همچنان داریم یبوست رو تجربه میکنیم، یعنی این سیستم داره به ما هشدار میده. و این هشدار فقط در سطح جسم نیست، به خصوص از نظر روانی. و این به دلیل همونه که میگیم زنها تروماهای بیشتری رو تجربه میکنن، یا حداقل این چنین به نظر میرسه چون میان و بیان میکنن. شاید مردها این تروماها رو تجربه میکنن ولی خاموشه. به هر حال ما اونچه که برامون مهم هست این هست که ما میخوایم این توازن بین استروژن و پروژسترون حفظ بشه، ولی اونچه که بسیار مهمتر هست و قصد من هست در این جلسه به خصوص در مورد سلامت خانم ها، هورمونی خانم ها بهش اشاره کنم که کمتر جایی بهش اشاره میشه متاسفانه، اینه که ما دوستان عزیز فقط راجع به استروژنی که تخمدان تولید میکنه صحبت نمیکنیم. برای خانم ها حتی بعد از سن یائسگی هم در معرض استروژن دامیننس میتونن قرار بگیرن و این توازن هورمونی مهمه در تمام طول زندگی یک زن بین استروژن و پروژسترون حفظ بشه و در کنار اون کورتیزول و تیروئید. خب حالا چرا انقدر استروژن برای ما مهم هست که زیاد نباشه در بدن ما؟ ببینین، استروژن باید در بدن ما تولید که میشه به چرخه و بره برسه به گیرنده هایی که باید در اونجا مصرف بشه. اما اگر این استروژن مصرف نشه و اضافه باشه و همینجوری به چرخه تو سیستم، میتونه ما رو در معرض همون که بهتون گفتم خطرناکترینش میتونه سرطان باشه، کیست میتونه باشه، خشکی واژن رو گفتیم، میل جنسی پایین، فیبروم، اندومتریوز، درد مفاصل، آکنه های کیستی، افسردگی، تحریک پذیری، استراب، تمام نشانه هایی که ما در استروژن دامیننس میبینیم میتونه ما رو در معرض این علائم ناخوشایند و گاهن بیماری هایی که تا مرز سرطان رحم و سینه پیش میره ما رو ببره برسونه به اونجاها. بنابراین ما میخواییم از استروژن استفاده کنیم و اون رو از دست بدیم. مهمه که استروژن از سیستم ما به شکل ادرار و مدفوع دفع بشه. ولی حالا بریم ببینیم که چرا استروژن، قبل از اینکه راهکارش رو متوجه بشیم که چه چیزهایی میتونه به ما کمک بکنه که این استروژن اضافه دفع بشه، بریم یک کمی راجع به موضوع استروژن دامیننس با هم صحبت کنیم. استروژن دامیننس شرایطی هست که در اون تعادل بین استروژن و پروژسترون به هم میخوره و میزان استروژن بیش از حد میشه نسبت به پروژسترون، اون تناسب حفظ نمیشه و اون وقت میتونه برای ما علائم ناخوشایندی رو به همراه داشته باشه. اولین و مهمترینش این هست که استروژن دامیننس میتونه ریسک سرطان رو بالا ببره، به خصوص سرطان در رحم و سینه ها. نشانه هاش رو من یک بار دیگه خدمتون میگم: استراب، تحریک پذیری، درد سینه و سفتی سینه، افسردگی، آکنه های کیستی، درد مفاصل، چربی بیشتری که در خانم‌ها در نواحی باسن، ران‌ها و پایین شکمشون هست. یعنی شما وقتی به توزیع چربی در بدن یک زن نگاه می‌کنید، متوجه می‌شیم الان تا حدودی متوجه می‌شیم که موضوع از کدوم هورمون داره آب می‌خوره. مثلا اگه کورتیزول باشه، چربی یه شکل دیگه است. یادتون هست در مورد کورتیزول گفتیم وقتی بالا باشه، مثلا چربی می‌بینید توی ناحیه بالای کمر زیر گردنه که حالت یه قوز میده بهمون، یا میتونه توی لپا باشه، صورت رو پفی کنه، زیر شکم به حالتی که شکم به سمت پایین آویزونه. اگر این چربیه به دلیل استروژن بالا باشه، شما میبینی خانوم هایی که باسنهای بزرگ و پهنی دارن، رون پاهای بزرگی دارن، تو ناحیه باسن و پایین شکم و رانها هست. در صورت یک کورتیزول وقتی خیلی میره بالا، اتفاقا بعد یه تایمی میتونه رونها رو لاغر کنه، باسن رو تخت کنه ولی شکم بزرگ کنه. تستوسترون یه مدل دیگه از توزیع چربیش، عملکرد نادرست کبد یه مدل دیگه از توزیع چربیش. پس این توزیع چربی هم خیلی مهمه، به خصوص وقتی ما میخوایم متوجه بشیم، به خصوص خانم هایی که میان میگن خب برای لاغری من میخوام یه کاری کنم، ولی وقتی ما میبینیم کورتیزول بالا هست و اینو نشون میده یا استروژن دامیننس دارن، اصلا فرمول کاهش وزنشون تغییر میکنه. اول بعد اون هورمونه فیکس بشه، ما بر ریشه یه موضوع رو ببینیم. حالا بیایم همون کاری که یه فردی که به دلیل به هم ریختگی تعادل هورمونیش نیست، ذخیره چربی در بدنش بهش بدیم، تأثیری نمیگیره که هیچ، اوضاع رو بدتر میکنیم. وقت و اگه هزینه ای هم بابت گرفتن این رژیم غذایی یا مربی ورزشی که داره بهش میگه چه کار کن بکنه، که هم پولش هم به هدر میره. یه موضوع دیگه ای که یه نشانه دیگه ای از استروژن دامیننس، میل زیاد به خوردن شکلات هست. اگر تا حدی باشه که ما بدونیم نشونه خوبیه برای اینکه ما باید منیزیم دریافت کنیم. این هم بهتون بگم، منیزیم نقش خیلی مهمی در خارج کردن استروژن از سیستم ما داره. ولی اگر بیش از حد باشه میتونه نشونه ای از استروژن دامیننس باشه. میل جنسی پایین یک نشونه دیگه هست. فیبروم، اصلا تشکیل کیست و فیبروم، کیستایی که در سینه‌های خانم‌ها به خصوص هست، توی اسپایک‌های استروژنی شکل می‌گیره. اصلا دو تا دلیل اصلی کیست رو بذارین همینجا راجع به کیستم یه کوچولو بگیم. دو تا دلیل اصلی کیست، یکی استروژن دامیننس هست، یکی کمبود یود هست. یود ماده معدنی که یه تریس مینرالی که ما در غذاهای دریایی میبینیم و به خصوص یکی از بهتریناشو میتونید شما توی کلپ، گیاهی به اسم سی کلپ، البته سعی کنید که حتما نوع ارگانیکش باشه، یکی از بهتریناش مال ایسلنده، کلپ ارگانیک ایسلندی اگه پیدا کنید، برای بالانس کردن استروژن خیلی خیلی نیاز هست. اما اگر شما مشکل هاشیموتو به خصوص دارین، برای دریافت این یود در استیجای اولیه بیماریتون عجله نکنید. اگر هاشیموتوی شما در همون استیجای اولیه تشخیص داده شده، عموما مصرف یود کار خوبی نیست، ولی بعد که کمی این حالت خودیمن فروکش میکنه و موضوع فقط کمکاری تیروید میشه، اون وقت میتونیم یود رو اضافه کنیم. و بیشتر یود در بدن در تیروید ماست، اما ما یود رو در تخمدان ها، رحم و سینه هم داریم. و تو زمان تخمک گذاری یا پریود، کیست میتونه به خصوص تو زمان تخمک گذاری شکل بگیره و رشد کنه، و جایی که اسپایک استروژن رو ما داریم. کیست در یک شرایط خاص برای بدن، بیماری نیست. اگه درمان نشه باعث بیماری میشه، باعث سرطان میشه. یعنی میتونم بهتون بگم که 50% خانم ها بین 20 تا 50 سالگی تجربه کیست رو دارن و نشانه هایی داره، مثل خارش و سوزش و احساس برجستگی تو سینه و قبل پریود بدتر میشه، درد داره. قابل درمان طبیعی هست، ولی خب بسیاری از پزشکان تشخیصشون اینه که با دارو درمان بشه. گاهی وقتا برای خارش کردن مایع کیست از سوزن استفاده میکنن. اگر از ماموگرام استفاده میکنید قبل از به خصوص یائسگی، به دلیل اون اشعه‌ای که داره توصیه نمیشه، چون هر زمانی که شما قبل از یائسه، چون بعد از یائسگی این تحریک پذیری سینه ها نسبت به ماموگرام کمتره، ولی قبل از اون هر زمان 1% شانس گرفتن سرطان رو بیشتر میکنه. یعنی اگه فرض کنید یک نفر در یک دهه از زندگیش 40 تا 50 سالگی قبل یائسگیش 20% میتونه شانس گرفتن سرطان رو با هر بار ماموگرافی در یک دهه زیاد کنه. بنابراین شاید برای تشخیص و درمانش، ببخشید نه درمانش، برای تشخیصش راه بهتر اولتراساند باشه. این موضوع هم در نظر بگیرین. ولی ما میتونیم به صورت طبیعی با تغذیه سالم، با ورزش، با تمام مواردی که همطور که بارها گفتم در سفر سلامت از اولین ایستگاه بهش اشاره میشه و به خصوص پاکسازی که نقش اول داره، ما میتونیم به کاهش کیست کمک کنیم. حالا راجع به کلن کوچیک کردن کیست و فیبروم هم نکاتی رو در انتهای این جلسه خدمتتون میگم. بریم برسیم به همون نشانه هایی که راجع به استروژن دامیننس گفتیم. پس فیبروم و کیست رو هم میتونیم در نظر بگیریم و بعد سرطانی که گفتیم در نهایت، و اندومتریوز هم یکی از این نشانه ها میتونه باشه و شرطی مثل PCOS هم که باز پشتش کورتیزول دخالت داره و آندروژن ها، اون هم میتونیم جز این دسته بیاریم. خب استروژن دامیننس پس شرط مطلوبی نیست. این هم نشونه های بد داره. آیا استروژن دامیننس فقط برای افرادی اتفاق میفته قبل از یائسگی که تخمدان ها دارن استروژن ای2 رو که استروژن اصلی ما هست تولید میکنن؟ نه. بعد از یائسگی هم میتونه استروژن دامیننس اتفاق بیفته. حتی در آقایون هم میتونه اتفاق بیفته. به چه دلیل؟ به دلیل حقایقی که الان خدمتون عرض میکنم و این برای دوستانیه که در دوره یائسگی هستن. ببینین در طول یائسگی ما میدونیم استروژن کاهش پیدا میکنه، ولی پروژسترون هم کاهش پیدا میکنه و حتی پروژسترون بیشتر میتونه کاهش پیدا کنه و اینجا جایی میشه که باز نسبت اون استروژن و پروژسترون به هم میریزه و ببینیم استروژن حاکم میشه. در این حال درسته که دیگه تخمدان ها فعالیتی ندارن، اما غدد آدرنال ما بکاپ استروژنی ما هستن. پس آدرنالا دارن استروژن ترشح میکنن. یه موضوع دیگه راجع به آدرنالا این هست، اگر ما آدرنالمون آدرنالی باشه که ضعیف باشه آدرنالا و کورتیزول کمی ترشح کنه، ما همیشه راجع به کورتیزول بالا به واسطه استرس در خانم ها صحبت میکنیم، ولی شرایطی هم هست که کورتیزول کمی ترشح بشه، اون وقته که چون برای ما بسیار مهمه داشتن هورمون استرس، اون وقت آدرنالا شروع میکنن به دزدیدن به دزدی از بخشای دیگه بدن رو خالی میکنن تا بتونن کورتیزول ترشح کنن، تولید کنن، و یکی از اون منابعی که ازش دزدی میکنن پروژسترونه، چون که پروژسترون میتونه تبدیل بشه به کورتیزول در شرایطی که آدرنال های ما به اندازه کافی کورتیزول ترشح نمیکنن. پس این هم میتونه یکی از شرایطی بشه که ما میبینیم بله، خانم های یائسه هم استروژن دامیننس دارن، چون پروژسترونشون کم میشه به واسطه اینکه میتونه تبدیل بشه به کورتیزول. حالا کار به اینجا ختم نمیشه. میدونیم که چربی های ما هم استروژن تولید میکنن. ما گفتیم سلولای چربی استروژن تولید میکنن، به خصوص بعد از یائسگی دیگه منابع اصلی تولید استروژن ما همین سلولای چربی و کورتکس غدد آدرنال ما هست. بنابراین استروژن هم که یک هورمون استرویدی هست، از کلسترول ساخته میشه. بنابراین هرچی چربی بیشتر باشه استروژن بیشتری تولید میکنیم. پس ما میبینیم یکی از شرایطی که میتونه به ما کمک کنه برای کاهش استروژن در بدن اینه که ما چربی از دست بدیم، و در خانم ها به خصوص بعد از یائسگی که میزان چربی و توزیعش متفاوت میشه و ذخیره میشه همینجور در بدن، همین چربی ها شروع میکنن به ساخت استروژن. مرد ها هم همونطور که بهتون گفتم میتونن استروژن زیادی داشته باشن که باعث ایجاد بافت سینه در مرد ها میشه، کاهش میل جنسی براشون داره و بزرگ شدن پروستات رو داره. و میبینیم که استروژن فقط از طریق بدن ما نیست که تولید میشه، ما از محیط اطراف هم میتونیم اونو بگیریم. پلاستیک یکی از دشمنان اصلی ما هست، برای اینکه تمام محصولات پلاستیکی به نوعی استروژن دارد. و ما میبینیم که حتی نوشیدن آب در بطری های پلاستیکی میتونه ما رو در معرض این استروژن اضافی از محیط قرار بده. که ما به عنوان که بعد این زینو استروژن ها که ما از سموم محیط زیست دریافت میکنیم فقط به پلاستیک هم ختم نمیشه. شما میبینید که تمامی آفتگوش ها، علف گوش ها، تمام این علف هرز گوش ها سمومی مثل استروژن تولید میکنه. و به نظر من، البته این نظر من هست، خود استروژن بدن، خود استروژن اضافی بدن، حالا حتی اگه در شرایطی که بدن از تعادل هم خارج شده، واقعا نمیتونه در ما ایجاد سرطان کنه. در اون حد نیست، ولی به نظر من اون چه که ما از سموم محیطمون، محیط زیست دریافت میکنیم، از منظورم زینو استروژن ها هست، از تمامی همین آفتکش ها و سموم و علفکش ها در کشاورزی چقدر استفاده میشه، خود غذاهای جی ام او حالا بهش میرسیم و پلاستیک، اونان که این کار رو برای ما میکنن، اونان که ما رو بیمار میکنن، یعنی اون استروژن دامیننسه بیشتر به نظر من داره از این جاها آب میخوره برای ما تا خود استروژنی که حالا بدن داره بگیم بیش از حد تولید میکنه یا توازنی که بین استروژن و پروژسترون به هم خورده. جی ام او چون بهش اشاره کردم بذارین بگم، یعنی genetically modified food، غذاهایی که دستکاری ژنتیک شدن که در حال حاضر بزرگترین اونها، یعنی گسترده ترینشون، سویا، ذرت و چغندر قندی هستن که ازش شکر میگیرن. در آمریکا فکر میکنم تمامی شکری که تولید میشه نه از نیشکر، از چغندر قند رو دارم میگم، جی ام او هست. و شما فکر کنید که حالا محصولاتی مثل سویا و کورن رو، ذرت رو به حیوان ها اینا رو میخورونن دیگه، به دام ها. و بعد حالا غیر از اون غذایی که دارم راجع به محصولات حیوانی حرف میزنم و لبنیاتی که از این محصولات حیوانی، شیری که ما از گاو و گوسفند میگیریم و خود گاو و گوسفند، نه تنها حالا به اینها ذرت و سویایی که جی ام او شده میخورونن، بلکه خود استروژن رو هم، یعنی هورمون‌های استرویدی هم بهشون تزریق میکنن. بنابراین ما از این طریق هم میتونیم باز این استروژن رو بگیریم. و در مورد محصولات جی ام او مشکلی که داره اینه که اینها در مقابل وید کیلرها یا اون علف هرزگوش ها بسیار مقاومن، پس بیشتر بهشون هی میزنن. و یک ماده که خطرناک هست درشون، ماده شیمیایی که قابل، که محلول در چربی، یعنی دقت کنید که ماده شیمیایی که در آفتکش ها هست وقتی وارد بدن ما میشه، گلایفوسیت بهش میگن، این گلایفوسیت میتونه در چربی های بدن ما ذخیره بشه و میزانی که میتونه و خودش استروژنیک هست، مثل سویا، مثل کورن که فکر کنی خود اونها جی ام او ان استروژنیکن، این علف گوش هایی هم که بهش میزنن به عنوان یه زینو استروژن، استروژنیک هست دیگه چه شود. و این برای تأثیری که میتونه بذاره این گلایفوسیت، یک قطره در 600 تا از اون تانکر، کامیون تانکرهای آب، اگر یک قطرش رو بریزن به همین اندازه کفایت میکنه برای اینکه بتونه روی سیستم قدرت درون‌ریز ما تأثیر بذاره و بهش آسیب بزنه. برای این ما میبینیم که واقعا سمومی که ما از محیط، ما همیشه در دوره پاکسازی، مربوط به الان هم نیست، سفر سلامت، از 10 سال پیش که این دوره ها رو من شروع کردم، اولین موردی که بهش اشاره می کردم همین سمومیه که ما از توسط همین علف هرزگوش ها و آفتگوش ها دریافت می کنیم و مستقیم می بینید میاد به چه شکل روی هورمون های ما اثر می زاره. و بعد گوشتی که ما مصرف می کنیم که بهش هورمون، یا لبنیاتی که همین هورمون ها بهش اضافه شده. و وقتی که شما میبینید بله، این استروژن دامیننس شرایطی هست که از محیط زیست به ما تحمیل میشه، علاوه بر این که گفتیم در بدن ما هم به چه شکل میتونه وجود داشته باشه، و علایم و نشانه های ناخوشایندی که میبینیم که همونطور که بهتون گفتم مهمترینش بردن بدن به سمت سرطان هست، اندرومتریوز، و کیست و فیبروم هست. غیر از حال تحریک پذیری و گرگرفتگی و عرق شبانه و کمبود میل جنسی و همین ها. در پارت آخر جلسه امروز، پارت سوم، بریم راجع به راهکارها صحبت کنیم. حالا مشکلات رو گفتیم، بریم ببینیم ما به چه شکل میتونیم این شرایط نامتعادل رو بین استروژن و پروژسترون که استروژن دامیننس میشناسیمش، بتونیم به صورت طبیعی ما هورمون هامون رو متعادل کنیم. میدونین چرا میگم به صورت طبیعی؟ برای اینکه از روشی استفاده میکردن که بهش میگفتن استروژن ریپلیسمنت تراپی، که خیلی زود فهمیدن باعث سرطان میشه. بعد حالا ما HRT رو داریم یا هورمون تراپی رو داریم که پروژسترون و استرودایل هست و این هورمون تراپی هم ترکیبی از این دوتا است که به بدن به شکل سنتتیکی داده میشه. باز هم میتونیم ببینیم که خیلی از خانم هایی که هورمون تراپی میکنن میتونه به عنوان یه تریگری برای ایجاد سرطان باشه، غیر از ساید افکت هایی که میذاره، غیر از حتی در کمترین حالتش بگیم تأثیری که روی کبدش رو میذاره. به هر حال سنتتیک هست این پروژسترون و استرودایل و ما هورمون ها رو سنتتیک نمیخوایم از هر نوعی که باشن. حتی ما در مورد تیروید همینو گفتیم. در مورد ملاتونین یکی از دوستان پرسیدن برای اینکه هورمون ملاتونین رو ما بخوریم برای کمک به خوابمون، من پاسخم به ایشون این بود که ما نمیخوایم هورمون ها رو به شکل سنتتیک وارد بدنمون کنیم. بدن ما خودش میسازه اینها رو، ما فقط باید موانع رو برداریم، کمک کنیم به بدنمون که به شرایط طبیعی و تعادل که به عنوان وضعیتی به عنوان هموستیسیس میشناسیم، این وضعیت تعادل برگرده تا خودش بتونه کار خوبش رو بکنه. پس دوستان، من نمیخوام راجع به هورمون تراپی، یعنی اینها هم برها آپشنایی هست که میدونیم ساید افکت های خودش رو داره و ما میخوایم راجع به راهکارهای طبیعی برای توازن استروژن و پروژسترون صحبت کنیم در بخش آخر پارت 3 جلسه 4. برای دریافت راهکارها با من همراه باشید. به دنبال تجربه عمیق برای اتصال به انرژی درونی و آرامش ذهن و سلامت جسم هستین، کلاس‌های مجازی کندالینی یوگا رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. کندالینی یوگا یا یوگای آگاهی یوگای متفاوتی هست که تا اون رو تجربه نکنین باورش نمی‌کنید. در کندالینی یوگا با تمرینات قدرتمند تنفسی، مانترا، مدیتیشن و تمرینات بدنی میتونیم مستقیماً بر روی تعادل غدد درون‌ریز و سیستم عصبی تأثیر بذاریم. انرژی بدنتون رو فعال کنید، استرس رو کاهش بدین و به تعادل بیشتری برسین و همه اینها از خونه خودتون. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس‌های کندالین یوگای مجازی به آدرس وبسایت ما مراجعه کنید. monarahmanzade.com آدرس وبسایت برای ساکنین خارج از ایران و monarahmanzade.ir برای ساکنین داخل ایران. منتظر دیدارتون در کلاس ها هستیم. همراهان عزیز، اگر میخواین اولین نفری باشین که از انتشار اپیزودهای جدید با خبر میشه، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و این اپیزود رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. بریم سراغ راهکارها. بریم ببینیم راه حل‌های طبیعی برای کاهش این غلبه استروژنی یا استروژن دامیننس چه هست، برای اینکه ما نیاز داریم استروژن رو مصرف کنیم و از دستش بدیم، از سیستم خارجش کنیم، به شکل ادرار و مدفوع از بدن ما خارج بشه. اولینش در مورد تغذیه بذارین یه سری مطالب رو بگیم. اولینش این که اگر محصولات حیوانی یعنی گوشت مصرف میکنین، از گوشت بدون هورمون استفاده کنین. اگر خارج از ایران هستین میشه گوشتای گراس فد که با عنوان گراسفد و گاهن گراسفد ارگانیک در خدمتون قرار میگه. اگر در داخل ایران هستین و فکر میکنید واقعا پیدا کردن گوشتی که گاو و گوسفندی که علف خورده باشن، نه کنجاله سویا و ذرت و نه اینکه بهشون هورمون تزریق شده باشه، سخت هست، من ترجیح هم اینه که اصلا گوشت نخوریم. واقعا یعنی میتونم بگم ضرری که میتونه به ما بزنه به واسطه این هورمون ها، به خصوص اگر ما مشکلاتی مثل کیست و فیبروم داریم، اگر ما سابقه استروژن دامیننس داریم، واقعا بریم به سمت رژیم گیاهخواری اگر نمیتونیم چنین گوشتی رو محلی پیدا کنیم یا مطمئن بشیم که ما از گوشتای ارگانیک بدون هورمون استفاده میکنیم. و در مورد سبزیجات هم همین، البته مقاله‌ای داشتم میخونم این که دیگه رویای سبزیجات ارگانیک رو به فراموشی بس، به همون که مگه اینکه در خواب و رویا ببینید، به این شکل کشاورزی باید تا سال 2050 8 میلیارد آدم رو سیر نگه داره، دیگه مسئله ارگانیک و این که توی باغچه محلی و کشاورزی خانوادگی ما بتونیم محصولات ارگانیک دریافت کنیم واقعی نیست. ولی خب برها سبزیجات رو اگر فکر میکنید میشه ارگانیکش رو دریافت کرد و اطمینان دارین و امکانش رو دارین، به خصوص از نظر مالی میتونید تامین کنید چون گرونتر هستن، حتما سعی کنید که دوری کنید از آفتکش و علفکش هایی که میدونیم استروژنیک هستن، زینو استروژن هستن. سبزیجات پس اینها رو باید ازشون دوری کنیم در مورد تغذیه‌مون. اما چی بخوریم؟ سبزیجاتی که سبزیجات خانواده فارسی شکمی سخته، کریسوفریز هستن، چلی پایان فکر کنم بهش میگن. این سبزیجات یعنی چی؟ بذارین اصلا خیلی راحت بگیم چه ها هستن. کلم ها هستن، انواع کلم ها، کلمه سفید، کلمه بروکلی، کلمه های کوچیکی که به عنوان بروسل میشناسیم، کلم قمری فکر میکنم، یا خیلی خیلی نوع کوچیکشه، برگ اونها خیلی عالیه، کلمه قرمز، به هر حال انواع کلم ها. اگر شما مشکل تیروئید دارین، کمکاری تیروئید دارین به خصوص، و میخواین از خانواده کلم ها استفاده کنین، گل کلم، آها گل کلم هم یادم رفت بگم، کلم سفید، گل کلم، بروکلی، کلم سفید و قرمز فرقی نمیکنه، اینها رو بخار پس کنین. سبزیجات بسیار بسیار مهمن، به دلیل فیبری که دارن میتونن استروژن رو از سیستم خارج کنن، و اگر ما مسئله تیروئید داریم و میدونیم که سبزیجات خانواده کلم ها میتونه برامون خوب نباشه، با بخار پس کردنشون یا پختنشون میتونیم که این سوء تأثیری که روی تیروئید ما دارن تا حد زیادی کاهش بدیم و سیفه برای استفاده کردن، نگرانش نباشید. موضوع بعدی یود هست. ما البته باز این رو تاکید میکنم در مورد هاشیموتو، میدونیم در ابتدای مسیر نباید مصرف یود رو بالا ببریم، ولی یود برای خارج کردن استروژن از بدن نیازه، و به خصوص اگر ما در شرایط مثل داشتن کیست و فیبروم و اینها هستیم، یودی که از سی کلپ میگیریم و به طور کلی از غذای دریایی خیلی کمک کننده هست. به هر حال وقتی ما میخوایم استروژن رو کاهش بدیم، خیلی خوبه که با اون التهاب رو هم کاهش بدیم برای بالانس کردن استروژن. و یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم، من این رو دارم شاید بعد قبل از تغذیه اصلا میگفتم، آره چون قدم اولی، ولی اشکالی نداره، سمزدایی هست. ما به یک پاکسازی بسیار خوب و جامع احتیاج داریم که کبد رو پاکسازی کنیم، کلیه ها رو پاکسازی کنیم، روده بزرگ رو پاکسازی کنیم. به خصوص وقتی ما میخواییم ماکروبایوم خوب روده رو بسازیم، ما اصلا برنامه‌ای داریم که برای ریست کردن روده بزرگ و فلور میکروبی اون 5 روز هست. البته من هیچ وقت این برنامه رو نذاشتم جایی و فقط برای مراجعین وان تو وانم که برای کوچینگ های سلامت بودن، گاهی وقتا این ریست روده بزرگ رو، فلور میکروبیش رو داشتم، ولی فکر میکنم شاید واقعا زمانش رسیده که این برنامه به صورت عمومی گذاشته بشه، چون فوق‌العاده است و ما میدونیم تأثیر روده بزرگ رو در بالانس هورمونی خانم ها و به خصوص استروژن، روده بزرگ و همچنین تیروید. ما فهمیدیم 20 تا 25 درصد در جلسه سوم راجع به تیروید حرف زدیم، آره 20 تا 25 درصد کانورژن هورمون T4 به T3 در روده های بزرگ ما هست و نمیتونیم واقعا نقشی که ماکروبیوم روده بزرگ داره رو در سلامت و تعادل هورمونیمون در کل فصول زندگیمون داره، پیش یائسگی، یائسگی قبل از اون، حتی در مورد کودکانی که هنوز به بلوغ نرسیدن، از اون سنین باید شروع بشه. یکی از دلایل این، اگر دختر بچه دارین بدونین، قبل از اینکه به سن بلوغ برسن، یکی از دلایل پایین اومدن سن پریود در دخترها مصرف بالای کربوهیدرات هست، به دلیل اینکه مصرف بالای کربوهیدرات کم کم به خصوص اگه با اسپایک انسولینی همراه باشه مقاومت انسولینی داره، که خود این مقاومت انسولینی، خود انسولین بالا باعث اسپایک آندروژنی میشه و ما میدونیم حتی استروژن بعد از یائسگی که تولید میشه یه بخشش داره از آندروژن یا تستوسترون ساخته میشه. بنابراین اگه ما شرایطی داشته باشیم که آندروژن بیش از حد وجود داشته باشه، که ما الان میبینیم در اکثر دخترهای جوان، جوان که میگم یعنی زیر 18 سال، شرایطی است که اسپایک آندروژنی داره و اون وقت میبینیم، تعجب نکنیم که چرا دختران جوان این روزا داریم میبینیم زیاد سندروم پولیکیستیک دارن، PCOS، پولیکیستیک آوریان سندروم، شرایطی که هم دردناکه و هم میتونه خودش یه التهاب در بدن باشه و بعد باز شرایط رو فراهم کنه برای مشکلات بعدی، PCOS، مصرف کربوهیدرات بالا. اینها رو در نظر بگیریم واقعا برای وقتی میگیم کلیه سنین، داستان یا سلامت هورمون‌های زنان از همون کودکی در واقع شروع میشه. حالا ما اینجا تارگت رو روی 35 به بعد گذاشتیم، دلیلش این هستش که به خصوص از جلسات بعد 5 و 6 و 7 و اینها ما میخواییم راجع به افزایش انرژی، میل جنسی و کاهش چربی صحبت کنیم که کمی سخت میشه بعد از سن 35 سالگی، بیشتر عنوانمون این هست. وگرنه واقعا سلامت هورمونی زنان باید از همون سنین پایین اتفاق بیفته. پس مصرف سبزیجات به دلیل فیبر خوبی که دارن باید از همون دوره قبل از بلوغ به نظر من برای دخترها باشه. سبزیجات رو وقتی میگیم مصرف خوب سبزیجات، یعنی 30 تا 40 گرم ما در روز فیبر مصرف کنیم و ما این فیبر رو از سبزیجات میگیریم و شما نیاز نیست که این سبزیجات رو حتما فکر کنی همه سبزیجات باید بخار پز و پز باشن، شما کنار غذا بخورید، میتونید یه بخشش رو تو اسموتیتون بریزین. ما در مورد اسموتی سبز بارها صحبت کردیم، تو پیج اینستاگرامم هست، اسفناجی که میتونید بریزین، سبزیجات دیگه‌ای که میتونید در اسموتی سبزتون بریزین، میتونید یک بخشش رو در سالادتون بریزین. بنابراین ما برای خوردن سبزیجات فیبری که حالا همش هم میشه از سبزیجات دریافت نشه، 30-40 گرم فیبر، بهونه ای نداریم. باید حتما این فیبر رو دریافت کنیم، بلکه خیلی خیلی کمک کنند است برای حذف استروژن از بدن. منیزیم هم همین کار رو میکنه. یادتون باشه که اگر منیزیم کافی دریافت نمی کنید، حتما ببینید غذاهای خوبی که میتونید ازشون منیزیم دریافت کنید به صورت طبیعی چه هستن، و اگه فکر میکنید واقعا کمبودش رو دارین، با مشورت پزشکتون میتونید از مکملش استفاده کنید. یه سری موارد تغذیه دیگه برای متعادل کردن استروژن، ویتامین دریافت کافی، ویتامین ای هست، فلفل سیاه، پودر فلفل سیاه خیلی میتونه خوب باشه برای ما، زردچوبه، پودر آشفوگاندا، کلسیوم رو دقت کنید. اگر کلسیوم کافی ندارین حتما براش فکری کنید. دریافت کلسیم کافی میتونه به حذف استروژن کمک کنه. کلم سفید، گاهی وقتا به صورت پودر کلم سفید ما داریم. اون هم جز پودرهای خوب هست. چای سبز مورد دیگه هست که کمک میکنه به از دست دادن استروژن و پروبایوتیک ها. وقتی که شما دیتاکس کامل رو انجام دادید، یعنی یه فول بادی دیتاکس، برای اینکه میخواییم کل دستگاه گوارش رو، کبد رو، میخواییم سیستم رو یه ریسیت کنیم، این پاکسازی اولین قدمه. برای همین من دوباره باز تاکید میکنم، اولین قدم برای اینکه ما بتونیم از شر استروژن اضافه خارج بشیم در شرطی که ما غلبه استروژنی داریم یا کیست و فیبروم، یک دوره دیتاکس هست که ما بتونیم بدن رو ریسیت کنیم. بعد از اون استفاده از پروبایوتیک حالا الان خوبه، وقتی که اون دایجستیف ترک کامل پاکسازی شد حالا پروبایوتیک خوبه. کم کردن یا حتی قطع کردن کافئین در مواردی که فیبروم و کیست هست، دیگه قطع کردنش رو داریم، ولی اگر همچنان ما کافی رو یا کافئین رو که حالا از طریق چای سبز هم میتونیم اونو دریافت کنیم، برای ما بخشیه که بهش نیاز داریم، تا جای ممکن محدودش کنیم. و اگه واقعا هدفتون از دست دادن استروژن اضافه هست، کافئین رو محدود کنید. در مورد چای سبز میتونه این استثناء باشه. پس موارد رو گفتیم دوستان عزیز. من یک بار دیگه با سرعت و به اختصار میگم، از اول دیتاکس بدن، پاکسازی بدن هست، افزایش مصرف سبزیجات به خصوص سبزیجات خانواده کلم ها، انواع تروب ها، فیبر زیاد، دریافت فیبر زیاد، دریافت کلسیم کافی، چای سبز، محدود کردن مصرف کافئین و استفاده از پروبایوتیک ها هست و اجتناب از لبنیات، سویا، به خصوص برای کسانی که فیبروم دارن. من در انتها در مورد افرادی که فیبروم دارن هم برای کوچک شدن فیبروم رحم و به طور کلی کیست چند تا مورد رو بگم. مصرف یود رو گفتیم در مورد کیست، و بعد رژیم غذایی حذفی. این رژیم غذایی در مورد فیبروم و کیست به خصوص 90 روز نیاز هست که ما این رژیم رو داشته باشیم تا بتونیم واقعا به کوچیک شدن این فیبروم ها کمک کنیم. بهترین غذاهایی که میتونیم مصرف کنیم غذاهایی هست که التهاب رو پایین میاره، مثل انواع بری ها، توت ها منظورم هست، سیر، گل کلم، بروکلی. گفتم اگر مسئله تیروئید هست دقت کنین اینها پخته مصرف بشه. چای پپرمنت، نعنا فلفلی، انواع جوانه ها، پیاز شلوتس. شلوتس این پیازای کوچولو هست. و رژیم غذایی کم کربوهیدرات. ما نمیخوایم انسولین بره بالا. چاقی دشمن فیبروم و کیست، و اصلا متوجه شدیم با هم که انسولین بره بالا، آندروژن میره بالا، پی سی او اس رو با خودش داره. فقط داریم از دیدگاه هورمونی بخش کوچیکیش تازه میگیم. پس رژیم کم کربوهیدرات یا کربوهیدرات متوسط کمک کننده هست، همونطور که اشاره هم کردیم سری پریود شدن دخترها به دلیل مصرف بالای کربوهیدرات، به خصوص کربوهیدرات هایی که پروسس شدن، یعنی به صورت طبیعی. شما وقتی داری سبزیجات رو میخورین دارین به صورت طبیعی کربوهیدرات رو دریافت میکنین از طبیعت، ولی کربوهیدراتی که میاد توسط انسان در صنایع غذایی دستکاری میشه آرد سفید، میشه نون، میشه انواع پاستاها، میشه شکر سفید، دیگه اینها واقعا خوردن نداره. پس تغییر رژیم غذایی باعث کوچک شدن این تومورها، این فیبروم ها میشه. سویا، حذف سویا، پنیر و شیر، کلن لبنیات کمک کنند است، بنک التهاب رو هم میاره پایین. و این رژیم غذایی رو 90 روز داشتن. کنار اینها یک موضوع خیلی مهم انجام یوگا هست. یوگا خیلی خیلی خوب به فیبروم جواب میده و این تجربه صدها نفر از خانم هایی بوده که عقیدهشون این بوده که با انجام یوگا 70% کاهش سایز و از بین رفتن فیبرومشون رو داشتن. پس ما میبینیم با روش های طبیعی ما میتونیم به بالانس هورمونی بدنمون به خصوص توازن بین استروژن و پروژسترون کمک کنیم و در کنار روش‌های طبیعی و لایف استایلی که خودمون به کار می‌بریم که می‌دونیم بسیار تاثیرگذاره، حتما از کمک یک متخصص خوب، آگاه و مهربان که دلسوزانه کارش رو انجام میده هم حتما در کنارش کمک بگیریم. در جلسه پنجم راجع به موضوع خیلی جذاب تغذیه با هم صحبت میکنیم، برای کمک به کاهش چربی بدن از سنین پیش یائسگی تا بعد از یائسگی و به خصوص چربی شکمی از دیدگاه هورمونی. جلسه جالبی خواهد بود، مطمئنم خیلی از خانم ها این رو دوست دارن. خیلی ممنون میشم اینو برای دوستانتون بفرستین. آدرس کانال تلگرام رو، اینستاگرام رو و همچنین چت دوره رو اگه تمایل دارین که پرسشاتون در اونجا پاسخ داده بشه یا با همدیگه در ارتباط باشیم با سایر دوستانی که در گروه هستن و همچنین شاید به دلیل مطرح شدن مواردی که در کانال من بهش نمیپردازم بتونه به شکل یک سری اطلاعات تکمیلی برای شما پاسخ من به سوال دوستان باشه. در ادامه در جلسه پنجم با تغییر موضوعمون و کمی شیفتش به سمت کاهش درصد چربی بدن، افزایش انرژی و میل جنسی با رویکرد هورمونی در خانم ها از اواسط دهه 30 زندگیشون به بعد در خدمتون خواهم بود. همراهان عزیز و همیشگی پادکست سفر سلامت، ممنون که تا به انتهای این اپیزود همراه من بودید. یادتون باشه که با به اشتراک گذاشتن این پادکست شاید تنها با یک کلیک زندگی فرد یا افرادی رو به سمت تعادل و آرامش میتونید هدایت کنید. در ضمن دکمه سابسکرایب هم یادتون نره اگر دوست دارید که از اپیزودهای بعدی اولین نفر با خبر بشین. مراقب خودتون باشین، در اپیزود بعدی همراهتون خواهم بود. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است.